بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در استصحاب نبوت بود، به کجا رسیدیم؟ بیان مرحوم آقای آخوند. نه، هنوز به اونجای سید بزرگوار نرسیدیم، عجله نکن. نه حالا بعد بیان مرحوم آخوند عبارتش رو دیروز، وقد این قده بزالج انهو لا مجال لاستصحاب فی نفس نبوه، تشقیقاتی فرمود، در یه شقش قبول کرد. چجور؟ خلاصه بیان ایشون این شد، ابتداعا استصحاب نبوت لا یجری، برای اینکه لا یترتب علیه اثر عملی، اثرون اثر نداره. نبوت باید بهش معتقد بشی، با استصحاب که اعتقاد درست نمیشه، که باید قطع حاصل بشه و با قطع اعتقاد حاصل بشه، پس استصحابی همچی کاری ازش نمیاد. و از قبیل انقیاد و تسلیم هم که قبلا در تشقیقاتش گفته بود شده بود، در بحث نبوت این نیست. ممکنه در مباحث احکام و فروعات بعد از این که نبوت رو قبول کردی بگه همون پیغمبر که نبوتش رو قبول کردی بگه یجب و علیک الانقیاد و تسلیم. این یجب خودش یه حکم شرعیه، این حکم شرعی رو باید کس جعل کنه، بگه، امر کنه. کی؟ پیغمبر. پس این بعد از این نیست که این پیغمبری رو قبول داشته باشی، مترتب بر اونه. بنابراین شک در اصل نبوت، بحث انقیاد و تسلیم هم به دردش نمیخوره. هیچ اثر دیگری هم غیر از اعتقاد بر نبوت مترتب نیست. بله، یجب و اطاعت النبی، کی میگه؟ عقل میگه. این اثر عقلیه نه اثر شرعی. استصحاب به درد ترتیب آثار عقلی نمیخوره و این اثرون عقلی، بنابراین فایده نداره استصحاب از این نظر. فقط مون یه فرق، یه تصویر لوقیل به این که نبوت امر نفس النبوه، امر جعلی من جانب الله تعالی، در حقیقت خودش یه نوع حکمه، امر مجعوله، کل ولایه، مثل که خدا جعل میکنه ولایت رو برای ابوجهل مثلا، این شاره خدا جعل کرده. بگیم نبوت هم امر مجعول، اون وقت خودش حکمه. تعبیر مرحوم آخوند اینجا رو حالا عنایت کنید این بود که بله، اگر این باشه قابل استصحابه، فیترتب علیه آثارها، استصحاب میکنیم آثارش برش مترتب میشود، ولی اشکالش رو این گفت، لکنه یحتاج الى دلیل غیر منوط بها و الا لدار. خب استصحاب موردش هست، اما استصحاب حجتون، کی به شما گفت استصحاب کن؟ امام صادق، امام باقر، اینا بعد از فرض قبول نبوت هست و تا برسی به انبیاء اولیا و امثال اینها. نمیشه نبوت رو با همین اثبات کرد و الا لدار. این شد خلاصه یه حرف مرحوم آقای آخوند که دیروز عباراتشو گفتیم. عرض ما در این قسمت سومه. فرض میکنیم نبوت امر مجعول کل ولایه. دو تا مطلب مرحوم آخون اینجا لابلای کلامش فرمود. یه مطلب این که بله لو کانت بله نعم لو کانت نبوه من المناصب المجعوله و کانت کل ولایه و این کان لابد من اعتافی اعتاها من اهلیت و خصوصیت یستحق بها لکانت موردن لل استصحاب به نفسها. خودش حکمه، سابقا مکرر گفته شد استصحاب باید یا خودش حکم باشد یا موضوع ذی حکم. روی اون فروض اولیه میشد موضوع ذی حکم، گفتیم حکمی نداره، حکمش اعتقاد چنینه پس موضوع ذی حکم نیست. اما روی این فرض دوم داریم میگیم از جاهایی است که خودش حکمه، خودش حکم که دیگه حکم دیگر نمیخواد، اثر حکمی نمیخواد، خودش حکم قابل للاستثناء. ولی مرحوم آخون تو عبارت شومد فیترتب، خودشو میشه استصحاب کرد چون خودش حکمه، فیترتب علیه آثارها ولو کانت عقلیه، ولو اثر عقلی باشه. آیا آثار عقلی بر استصحاب مترتب میشود؟ خود شما قبلا صفحاتی گذشته نفی کردید آثار عقلی بر استصحاب مترتب نمیشه ولو قوائم استصحاب درست باشه، خود حکم هم باشه. اگر استصحاب، اگر یک حکم حرمت و ذالکی یا چیزی، حرمت شیعی، حرمت شیعی یا آثار شرعی داره، نجاست شیعی یا آثار شرعی داره، اما اگر یک اثر عقلی داشته باشه که اون اثر برش استصحاب مترتب نمیشه بر واقعش، بله اگر حجت بود برای مترتب میشه، اما اگر استصحاب کنی اثر عقلی برش مترتب نمیشه. مگر یه آثار عقلیهی، اینا جز حرفای خود مرحوم آخون بود، آثار عقلی که اثر عقلی شی اعم از ظاهر و واقعش بوده باشد، یه آثار عقلی خاصی اعم از ظاهر و واقع، بله اون آثار برش مترتب می شود. جمع بین متناقضین نمی شود، یه بس عقلی است اما این فرق نمی کنه در واقع و در ظاهر، بله یه همچین آثاری باشه. اما آثار عقلیه مربوط به واقع بر استصحاب مترتب نمیشه. اگر گفتیم وجوب الاطاعت للنبی، وجوب اطاعت از پیغمبر، اثر واقعیت نبوت که الان تشریح میکنیم اثر عقلی اونه، پس به استصحاب مترتب نمیشه. این یه اشکال تو عبارات مرحوم آخون تو متن کفایه ولو کانت عقلیه. اشکال دوم یه مقدار ریشه‌ای تا آقای آخون، بله مکرر فرمودید، درستم فرمودید، یشترط بالمستصحب ان یکون حکمن او موضوعن زی حکم، این شرطه، این شرطه. شرط یعنی چیزی که به عدم هل عدم، اما هر حکمی قابل استصحابه. اینو کجا گفتید؟ کجایی هم چیزی بیان شده؟ حالا میگی؟ حالا میگی؟ اصلا چرا میگیم یشترط فی الاستصحاب ان یکون حکما او موضوعا ذی حکم؟ چرا؟ برای اینکه اثر عملی داشته باشه، شارع بتونه بگه بنابگذار. بنابگذار یعنی چی؟ یعنی این گونه عمل کن. خب اصلا این شرط مال این جهته. و الا اگر موضوعی است زی حکم نیست، حکم برش مترتب نیست. بارش برف در فلان منطقه بود، الان نمیدونم هست یا نیست، استصحاب کنم چه واحد حکمی نداره؟ نه، این استصحاب معنا نداره، لغو. شارع نمیتونه بیاد بگه لا تنگذل یقین به شک، بنا بگذار بر یقین سابق. شارع در اینجا نمیتونه همچین خطابی بکنه. عمومات شامل این مطلب نمیشه، چون لغوه، جایی که اثر عملی ندارد. حالا اگر یه حکمی هم باشه که اون حکمم اثر عملی نداره، ولو مجعول شارع، مجهول اشاره ولی اثر عملی نداره، در یه مواردی اگر یادتون باشه لابلای بحثای گذشته این مطرح شد که بله، گاهی مستصحبی اثر عملی در زمان سابق و زمان متیقن نداره، ولی حالا اگه باشه اثر داره. گفتیم اونجا هم استصحاب اجری، اما اگر نه حالا هم اثر نداره، یا اون زمان اثر داشت حالا نداره، اینجا هم استصحاب جاری نیست. استصحاب کارش تعبده، به بقای تعبد یعنی بنای عملی. جایی که اثر عملی ندارد استصحاب معنا نداره. ولو کان نفس الحکم، یه حکمی که الان اثر عملی ندارد، صرف این که حکم باشه، فیجر الاستصحاب، کلن این نتیجه رو بگیرید، این درست نیست، بلکه باید به اینجا تحلیل کنید که حالا لو فرض نبوت خودش من الاحکام المجعوله، آیا الان اگر نبی باشد اثر عملی دارد؟ اثر وجوب الاطاعه اثر عقلی است، لا یترتب بر استصحاب. چه اثر دیگه‌ای داره نبوت پیغمبر؟ چه اثری داره؟ وجوب الاطاعه هم دقت کنید، در واقع وجوب و اطاعت الله، اگر احکام شرعیه رو یجب اطاعتش پیغمبر بیان میکنه، چون اینا احکامی است که خدا جعل کرده. از این جهت بله، وقتی نبی میگه هازا حلالون هازا حرامون، معناش اینه هازا حلالون عند الله هازا حرامون عند الله، امثال این هاست. اطاعت خداست، اطاعت نبی به ما هو و هو نیست، اطاعت الله. بله، تو پرانتز یه جاهای اطاعت النبی رو هم داریم، بما هو اولا بالانفس. بله، حالا در مواردی در قرآن هم ذکر شده، حسه بر این هم شده، مثلا خطاب به خیلی ها که باید پیغمبر رو هم اطاعت کنید، غیر عوامل معمولیش، امروز این حرکت انجام میشه، فردا اینجور بشه، پس فردا اینجور بشه، این کارا، بله اینا بحث مال اطاعت النبی، که اینها در افعال به اصطلاح روزمره، اینها اطاعت النبیه، کاری نداره به اطاعت الله. بله، خودش موضوعیت داره. خب در اینجا میتونی استصحاب کنی، بگی این نبی بود، حالا نمیدونم هست یا نیست، حالا هم هست، فیجب این اطاعت ها. این اطاعت ها عقلی نیست، اینا مجعول شارعه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم لم یؤمنو، مگر این که هرچی که پیغمبر قضاوت کرد بپذیرن و درش تردید نداشته باشن، و امثال اینها، که روی قول خود پیغمبر حساب باز میشه. هر چی داره، هر آیه‌ای می‌خواید بگید به این اندازه آیه رو درستش می‌کنیم، اشکال نداره. حالا بله، در این جور موارد یه خورده صبر کن، در این گونه موارد در نسبت به این آثار، حالا پیغمبر بود الان نمیدونم هست یا نیست، اگر باشه این دستورش لازم الاجراست، اگر نباشه نیست، نه اینجا قابل استصحاب این آثار رو بار کن. بله این اما یختص و این قضیه حجیت و قوله و وجوب اطاعته فی اقوال نفسه، این میشه مربوط به زمان حیات پیغمبر. بعد از زمان حیات پیغمبر که دیگه موضوع نداره که. بعد از زمان پیغمبر دیگه موضوع نداره این مطلب.
یه حرفی زده ما از قبل اون حرف شک بکنیم که آیا قبل از اون که این حرف بزنه از پیغمبر بعدش
یعنی چی؟ چه فرق کرد؟ بله همین صحبت در این حال چه قبل گفته باشی یا الانی که شک داری اینو بگوید، اینش که فرق نمی کنه آقای خدا داد.
شما می فهمد که الان شک نیستی بعد از مورد بشی؟
نه بعد از مورد دیگه حرفی نمیتونه ما بزنی که الان.
یه حرفی که در زمان حیات زده
اون راجب اونا گفته حیات. ببین مسائلی که موجود مربوط میشه مسائل روزمره پیغمبره، این مسائل این میشه مربوط به زمان حیات پیغمبر. بنابراین میبینیم با این تحلیل حتی روی این بیان سوم مرحوم آخوند که نبوت هم امر مجعول کل ولایه، البته ایشون اشکال کرد لابد من مثلا این که لدار چنین نمیشود باید استصحاب ثابت باشه و چون لم یثبت الا از لسان خود پیغمبر و ائمه پس لدار غیر از او نه اصلا موضوع نداره، موقت نداره برای استصحاب. این تمام بحث در مورد استصحاب نبوت و تلخصه که در حقیقت قضیه نبوت رو با استصحاب نمیشه درستش کرد و هیچ اثری برش مترتب نیست به این شکل.
جواز استناد به خدا رو اصلا نمیتونه.
جواز استناد به خدا به علم میاد نه به صحبت نخه. جواز استناد الالله هم اولش این است که علم پیدا کنم، وقتی که علم تو اعتقاد کردم انه نبیون بنابراین هر حرفی که میزنه حرف خداست و لذا میتونم استناد بدم به قطع. بعدش حجیت و امثال اینا بعد جعل میشه، بله اصلش همون علمه. ما هم الانم اگر در احکام استناد به خدا میدیم به علم به این که انه نبیون و به علم این که به اصطلاح اولیاء الله ائمه اطهارم نمیگویند جز اون چی که پیغمبر فرموده، با این علم استناد الی الله میدیم. اون وقت میشه خبر حجت به اون ادلش، این میشه حجت بر اون بیان امام، حجت میشه بر بیان امام استناد بیدیم.
استنادی که ما به خدا الان میدیم رو منبرها
به قول
ما ان المنت نیست.
بله ان حجتنه. بله بله ان حجتنه. اما حجتنش از کجا ثابت شد؟ بعد العلم به نبوت و الامامه که امام فرمود بله خذو من سقاط احادیثنا، امام فرمود. اگر نما نمیتونستیم این کار رو بکنیم، اون همه آمدیم اول بحث زن اصالت و عدم و حجیت زن فی نفسه که حجت ده بود.
جایی ما این مبنا رو بکنیم که نبوت مثل بلایت انتصاب و مجبوره، یه اصلا شک در نبوت پیش میاد که اصلا بحث استثاب مطرح.
بله شما یه کسی رو که رئیس میذارن تا آخر عمرش رئیسه. ممکنه شاید ممکنه شاید
اگه به دست
رو بردیم
که این پیغمبر خاتمه، یعنی دیگه این تا آخر پیغمبر
باشه. بله حالا ببین وارد اون بحثا که نمیخواد میشه. پیغمبر خاتم معنای خاتمش اینه که بعد از او پیغمبری نیست، اما اینم تا همیشه پیغمبره
معناش هم
نه، این دو معناست. ببین خودت عقایدت ناقصه، خیلی با ببین خیلی دنبال این صحبت نکن، خودت عقایدت ناقصه. آره اصلا بله حالا اونا خب اینا بله اینا
نبوت
نمیگه حلال میگه حلال. بله
نبوت
حلال و حرام احکامه،
احکامی که مترتب بر نبوت
متوقف راه حکم بیانشه، راه علمشه. این احکام الان گفتیم همه من عند الله،
واسطه کیه؟
واسطه او شد. حالا اگر او در زمان نبوتش خبر داد به این که این حکم خداست تا آخر دنیا، بسیار خوب، این حکم خداست تا آخر دنیا، ولی او نبی نباشد بعدا. ولذا فین ماته و قتلن قلبتم علا عقابکم، یعنی ممکن اقلا بله بحثی اینجا بحث استثاب خود نبوت، نه استثاب احکام. که
خود نبوت در راه فایده
نه نه میخوایم خودش رو ثابت کنی، اصلا بحثمون در اثبات نبوت، هیچ کاری هم به احکام نداری. خیلی خوب، بسیار خوب. ببین بحث های فلسفی و عرفانی و من اهل عرفون نیستم، حالا بذار اینا جای خودش، نه این بحث مربوط به اینجا نیست، بذارید بحث ها رو مخلوط به هم نفرمایید خود من. خب این مقدمات برای چی مطرح شد؟ منشه طرح این تنبیه، البته خب در نتیجه دو مقدمه پیش آمد، یکی کلی مرحوم شیخ شروع کرد که لا اشکال فی جریان استصحاب در موضوعات خارجیه و لغویه و احکام شرعیه الاصولیه و فقهیه و کفل فرعیه و کذا، بعد کشیده شد اما الامور الاعتقادیه، خب تقسیماتی شد اونا به جای خود، نبوت چنین با این تصورات مختلفی که در نبوت بود، نه بحث نبوت نتیجتاً قابل استصحاب نمیشه، استصحاب به دردش نمیخوره، یه بحث خالص. اما منشه این بحث چی شد؟ بله منشهش اون جریانی که برای وعظ و ساده از سادات نجف، حالا از علما بود یا نبود تعبیرش در رسائل نیست، در مسافرتی برخورد کرد با یکی از یهودی ها یا مسیحی ها یا مسیحی ها نمیدونم، من الان نمیدونم، ولی نوشتن به بسیار خوب بله بله خب به قول نجفی ها زل چفل 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 نه بوده یه جره نه نه این ظاهرن، حالا اینایی که میگن از این علمای شناخته شده یه مشهور نبوده، نه بعدش روی جریانی هم که بعدش پیش آمده اینجور نبود. کی میگه؟
بله
یه جزوه ایشون داشته 50 سال قبل از ایضاح الکفایه شد. ایضاح الکفایه خودش مال حدود 25-26 سال قبل از فوتشونه. من میخوام در نقل شما تشکیل کنم آنه در بیان ایشون، وقتی 25-26 سال قبل از فوت ایشون باشه، ایشون هم که متاسفانه عمرش زیاد نبود وقتی فوت کرد، هنوز شاید 70 سالش نشده بود، 65 میشه مثلا 40 سالگیشون، 50 سال قبل از این 40 سالگیشون این جزوه رو دیده بوده. ها وارد بحثایی میشید که ما هم ناچار داریم اینا رو شوخی میکنیم البته. و الا بله حالا بسیار که چیکار کنیم نه با من هم در هر حال حضرت آقای دیانت این قضیه این شخص کی بوده اثری در این بحث اصولی ما نداره. بله حالا از بزرگ ولی ظاهرن به اصطلاح اون چی که بیشتر احتمالش با همونی که شما فرمودید با اون شخص اول سید حسین قزوینی نامی، بله اینا تو بعضی از حواشی هم ذکر کردن، یه همچین شخصی بوده. بله اینا دیگه همین فرمولا، نمیدونم من حالا اینو بررسی اصیلی نکردم که قطعا بگم چیزایی که اثر نداره بی خود دنبال کردنش چجوره. و
نتیجه علمی که داره؟
نه نه این هیچ اثر نداره، هیچ اثری نداره. خواص
فضل،
بله بله فضل، فضل همش خیرون، علم به ما هوه هوه خیرون، ولی میگم در این بحث ما اثری ندارد به هیچ نه. بله در هر حال این جریانی که برای ایشون پیش آمد در این مسافرت، به هر شکلی وقتی در کنار این شخص قرار گرفت، خب گاهی طبعا مباحثه سوال جواب پیش میاد. حالا وقتی بالاخره آقای دیانت اینو گفت، من یه چیز دیگه رو نقل میکنم. یه جلسه در بغداد یه کسی گرفت به یه مناسبتی، جشنی، حالا پیغمبر فلان اینها، و دعوت کرد عده‌ای از علمای اهل تسنن و شیعه را. از علمای شیعه مرحوم آشمندوسین آل یاسین بود. آشمندوسین آل یاسین از مراجع حاشیه بر عروه هم داره و تو این عروه 15 حاشیه، حاشیه ایشون هم هست، اون آشمندوسین. آشمندوسین برادر ایشون مقیم کاظمین بود، ولی خب از علمای معتبر بغداد و کاظمین بود. این صاحبخونه دعوت کرد از اینها، ایشون گفت من میام به شرط اینکه بحث تو مجلس شروع نشه. خب اصلا مجلس به هم میریزه فلانی ها، بگو به اون علمای اهل تسنن هم بگو اونجا میخوایم رفاقتونه سور بخوریم، کاری به بحث و اینها نداشته باشیم. قبول کردن آمدن. بعد تو جلسه که نشستم بالاخره آخون نمیتونه ساکت بشینه به هر شکلی. یکی از علمای اهل تسنن آلوسی بود، آلوسی صاحب تفسیر معروف ایشون بود. ایشون قرار گرفت در کنار مرحوم آقای آل یاسین. بعدم با یه خود عذرخواهی امش بگه که بنا شده مباحثه نکنیم، اما من میخوام فقط یه سوال از شما بکنم. سوال اینه که نظر شماها شیعه در رابطه با ابوبکر چیه؟ او رو چه جور آدمی میدونید؟ آقای آل یاسین هم بلافاصله گفت ما او رو خیلی آدم مهمی میدونیم، خیلی هم با عظمت تر از پیغمبر، عاقل تر از پیغمبر، بالاتر از پیغمبر، به دلیل اینکه اون اینقدر عقلش میرسید که وقت مرگش یه جانشین بر خودش بگذاره، مردم رو اینقدر متفرق باقی نگذاره، اما پیغمبر اینو به عقلش نرسید. آقای آلوسی ساکت شد، دیدی چی نمیتونه بگه، بگه پیغمبر گفت، نگفت، چی بگه، حالا اینو هیچی نگفت. گذشت یه لحظاتی و حالا به اصطلاح بعد باز این مرتبه آقای آلوسی گفت حالا مباحثه نمیخوایم بکنیم، اما یه سوال میخوام بکنم، شما این روایت رو قبول دارید در کتب اهل حدیث نقل شده که پیغمبر در مرض موتش فرمود ابوبکر بره با مردم نماز بخونه؟ آقای آل یاسین هم بلافاصله گفت ان الرجل لا یحجر، اثری نداره مولا پیغمبر. باز دیدی چی نمیتونه بگه، ساکت شد. در قضیه رسید نهار آوردن، در نهار در میان عرب ها حالا سفره این چنین، حالا ها دیگه غذاها شده جعبه های یه دونه یه بار مصرف، اون وقت ها اینطور نبود، الان هم هست، نه سینی های بزرگی میذارن چند نفر، چهار نفر، پنج نفر دورش میشینن، هنوزم در میان عرب ها هست همین الانم، حالا با دست یا با قاشق اونش بحثی نیست، نشستن. ولی اونجا تو اون جلسه برای آقای آل یاسین و آقای آلوسی هر کدوم یک ظرف مستقل آوردن، یعنی یه میز مستقل برای هر کدوم قرار دادن احتراماً برای اونها. وقتی که آمد غذا رو خواستن شروع کنن، آقای آلوسی اومد نشست کنار میز آقای آل یاسین و شروع کرد هم غذا شدن با او. بعدم گفت به این که آخه نقل شده از لسان مبارک پیغمبر که اگر کسی من اکل وحده، شیطان با شریک میشه در قضا. و از این بلافاصله آقای آل یاسین گفت صدق رسول الله. حالا گاهی مباحثات به اینجور تموم میشه آقای دیانم، اما در این مباحثه این سید محترم خب جریان جور دیگری بود. این رفیق راهش گفت به این که شما که قبول دارید عیسی و موسی پیغمبر بودن، بله شما یقین دارید، ما هم یقین داریم، این متیقن ما. آیا شریعت اونها نسخ شده یا هنوز شریعت اونها باقی است؟ نسخش به اینه که پیغمبر آخر زمان باشه و اون ناسخ باشه، یا نه اون پیغمبر نیست؟ ما تردید داریم، شک داریم، شک داریم، استصحاب میکنیم بقای شریعت سابقه را، بقای نبوت موسی و عیسی را، و بنابراین الان باید بنا بگذارید برای اینکه اونا نبی هستن پس شریعت اونها نسخ نشده. آقای این بعض ساده یه جوابی داد، گفت بله ما یقین داریم به نبوت عیسی و موسی، اما اون عیسی و موسایی که خودشون خبر دادن از نبوت پیغمبر آخر الزمان و در نتیجه به خبر خود اونها ثابت می شود نبوت پیغمبر آخر، ما به اون عیسی و موسی اعتقاد داریم، نه عیسی و موسایی که چنین خبری ندادند. این آقا بلافاصله گفت آقا جون عیسی و موسی تو دنیا معینه، یه عیسی داریم یه موسی، یا اعتقاد دارید یا ندارید دیگه، اون عیسی موسی این چنینی و اون موسی موسی اون چنانی این معنا نداره. شما بالاخره عیسی یک نفر بوده، او رو قبول داری، یقین دارید به نبوتش، حالا هم استصحاب میکنی دیگه، بگید اون عیسایی که این چنین بوده و نه اون عیسی این یک فرد به قول مرحوم شیخ انصاری قابل تخصیص نیست، اینو اون نداره. اینجا نتونست جواب بگه این سید، موند تو مباحثه چی بگه حالا به این آقا. اینه که برگشت نجف و اینو مطرح کرد و این شد مطرح در حوزه ها و مورد گفتگو و به دنبالش این بحث و این تنبیه در این کتاب در اصول مطرح شد. بله در حقیقت جواب اصلیش بابا نبوت قابل استصحاب نیست، بله اینجا شک در نبوت اونها نبی بودن تا اون زمان، اما بعد از این نسخ شده پس نبوتشون خلاص شده، این احتمال استصحاب به درد اثبات نبوت نمیخوره، این بحثای گذشته، این بحثای گذشته. بله میشه یک جواب اصلی علمی از این مطلب، ولی حالا اون وقت که نبود، حالا افتاد توی مد. اینو باید چیکار بکنیم؟ خب جوابی که اون شخص داد به این بعض ساعت، جواب کتابی، اون عالم کتابی، شیخ انصاری هم در رسائل میگه اشکالش وارده، جواب او جواب درستیه، میپذیره جواب اون کتابی رو، نه کم نه باید او جواب میداد به نحو دیگری، مثلا به همین مباحث گذشته که بحث‌های نبوت قابل استصحاب نیست، اثر عملی نداره، نمیدونم استصحاب چنینه فلانه، که خب اون اینا سر یا جواب‌هایی که حالا آینده هم مطرح میکنیم. ولی این اشکال را بر جواب اون سید نجفی میپذیره مرحوم شیخ در رسائل، در حالتی که این سید محترم گترم نمیگفت این جواب را، این سید محترم این جواب را از حضرت رضا یاد گرفته بود. در مناظرات حضرت رضا در مجلس مأمون، در یکی از مجالس که جمع کرد مأمون علمای یهود و نصارا را، جاسلیقه ها و کشیش های نصرانی را و همچنین خاخام های یهودی را، در یکی از اون جلسات یکی از اونها همین اشکال را، همین حرف را به حضرت رضا عرض کرد که ما نسبت به نبوت اونها یقین داریم، شک داریم در ازاله و زوال نبوت اونها، استصحاب میکنیم، شما چی میگید؟ حضرت همین جواب رو فرمود که ما به اون نبوت عیسی و موسی معتقدیم که اونها خودشون اقروا و اعترفوا به نبوت پیغمبر آخر الزمان نبینا، و اگر نه نه. این جواب را از امام رضا یاد گرفته بود. لذا مرحوم شیخ انصاری هم اینجا کم لطفی کرده. حالا سید قزوینی بیچاره رو شما اینجا محکوم میکنی و میگه اشکال کتابی برش وارده، امام رضا رو چیکارش میکنی؟
اینجا قوام استثار برای محدود نیست.
چرا؟
ما شک نداریم در از
من خواهد خواهد. اون یه جواب دیگه ایست، اینو اون آقا نگفت، میگیم این جواب و همینیست که امام رضا گفت. امام رضا نعوذ بالله به قدر شما یا آقای دیانت عقلش نمیرسید، نه اون جوابو نگفت، یا علمش نمیرسید یا نه این جواب رو گفت. البته امام رضا شاید در ضمنش، من اینو انصافه میکنم حالا برای اینجا، امام رضا در ضمنش میخواست استدلالم بکنه، اونایی که خودشون خبرم دادن که این خودش یه نوع استدلال میشد به نفع حضرت. نقضی نیست، نخه نقضی نیست، نقضی نیست، نخه متیقن سابقمون فلانیه و این طور که شد خودشم خبر داده، پس خودشم یدل بر نبوت نبینا. این دو تا مطلب ازش استفاده میشد. حالا چون این جواب از رضاست، نمیشه ندیده گرفت این رو. حالا باید اینو تحلیل کرد که این جواب آیا اشکال کتابی وارده که بابا موسی و عیسی دو نفر بودن معین و معلوم در خارج، بنابراین یا قبول دارید یا ندارید.
قبول دارید همونایی که خبر بودن،
میدونه همونایی که میگه یکیه دیگه، همونا ندارن، دوتا نمیشه که. زید زیدون، زید زیدون، آقای پور محمدی، آقای پور مهدی پور هست، چه پور حرفی بکنه چه نکنه، علایی حال وجودون. این اشکال باید چی کارش کرد؟ انشالله فردا بیاری خود.